بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه سادسه شهید سعد رحمت الله علیه، جلسه 74، بحث حجیت ظهور. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفقه. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که امروز خدمت دوستان هستیم و شهید سعد رحمت الله علیه مطرح می‌فرمایند، بحث حجیت ظهوره. بحث حجیت ظهور از اون مواردیه در حلقه ثانیه که به عنوان یکی از موارد واقعا برتری حلقه ثانیه بر تمام کتب و اصولی که رایج هست، چه قدیم چه جدید، مطرح میشه، به خاطر که شهید سعد با اون ذهن جامع و نقادشون بحث رو هم بسیار قشنگ مطرح کردن، هم جوانب رو خوب مطرح کردن، هم مبادی بحث رو قشنگ پروروندن، مخصوصا توی حلقه اولا و حلقه ثانیه که حلقه ثانیه عمده مباحث رو شهید سعد مطرح کردن، بین اقسام دلالت رو، رابطهشون رو و خصوصیات رو شهید سعد اونجا خیلی خوب مطرح کردن که ما اونجا بحثا رو با تفصیلات بیشتری خدمت دوستان عرض کردیم. اینجا شهید سعد رحمت الله میخوان چند تا نکته تکمیلی و بعضی از جوانب بحث رو که فنیه، یعنی خیلی وقتا بعضیش ثمره‌های عملی هم نیست، میخوان اختلافات اساسی و بعضی از دعوا و اختلافاتی که بین مبانی وجود داره رو بیشتر مطرح کنن. این بحث هم بحثای بسیار مفید و کاربردیه. عرض کردم اینها دیگه بیشتر مباحث اختلافیه و نتیجه های اختلافیه در بحث، جزء مبادی تصوری و تصریحی بحث نیست. عمده مبادی رو آیست تو حلقه ثانیه گفتن. اینجا چند تا بحثی که به لحاظ اصولی بحثای فنیه و چند تاش بحث اختلافیه و عرض کردم آیست میخوان اینها رو مطرح کنن. بحثا بحثای خوبیه. اولین نکته‌ای که آیست مطرح میکنن که برخلاف مشهور آقایون که وقتی وارد بحث اصولی میشن این بحثا رو خیلی تفصیل میدن، آیست اینجا خیلی مختصر و مفید و جمع و جور این بحث رو مطرح میکنن که بیشتر توی این مقدمه‌ای که به عنوان اقسام دلالت گفتن، ظاهر عبارتش گولزننده است. یعنی انسان فکر میکنه اقسام دلالت یعنی مرادش دلالت و تصوری و دلالت تصریحی اول و دلالت تصریحی ثانیه است. آیست دنبال این نیستن. اصلا عنوان بحث شاید مثلا اگر میذاشت اجماع مجمل و نص شاید قشنگتر از اقسام دلالت بود. میخوان بحث مجمل و نص رو ابتداعا مطرح کنن بعد وارد بحث ظهور بشن. خب همونجوری که از تعریف از قدیم هم آقای سعد گفته بودن، اما حلقه اولا برامون روشن بود، معانی که از یک لفظ به ذهن میرسه یا به لحاظ دلالت از این لفظ همشون متکافئن، لفظ میشود مجمل، یا فقط یک معنا به ذهن میرسد این کلام میشود نص، یا نه حتی نص لازم نیست نص به ذات باشه، با قرینه ممکنه یک کلام نص بشه، همین که دیگه با مجموعه قرائن که در کلام هست یک معنا بیشتر مراد از این کلام نباشه. و یک موقعی هم هست ظاهرن، یعنی که زن آورن، یعنی یک احتمال بر بقیه احتمالات میچربه. همینجا این نکته رو اشاره کنم که یک اختلاف اساسی بین آقایون اصولیون دارن که آیا ظهورات در واقع کلمات و مراداتی که ما استفاده میکنیم اینا از باب زن معتبرن، یعنی اینا زن آورن که بر اساس ادله حجیت ظواهر حجت شدن، یا اینا اطمینان آورن از باب حجیت اطمینان حجتن. ولی جوری که یادم میشد 14 15 سال پیش درس دادم، المجد تو ذهنم که آقای سبحانی نظر مختار خودشون این بود که میگفتن ظواهر در واقع از باب عمل به چیزه، عمل به اطمینانه، یعنی اطمینان آورن. این قول مدافع هم داره. تقریب خلاصش هم اینه که میگن با مجموع این کلماتی که ما میبینیم متکلم متعارف و متکلم آگاه و عاقل و وائی و حکیم به سخن با این عبارات جز معنای ظاهر رو نمیتونه القا بکنه، با این عبارات و این قرائنی که در کلام هست. یعنی به تعبیر دیگه اگر بیاد بگه که من معنای غیر ظاهر رو قصد تفهیمشو داشتم، عقلا میگن نه تو حقی کار نداشتی. لذا اینجوری نیست که صرف این که ابتداءن در کلام یک معنای دیگه میرود بگیم با وجود این قرائن این متکلم آگاه بتواند قصد کند اختیار معنای دیگه‌ای رو از این کلام. این تصویر به نظر میرسه تصویر بدی هم نیست. حالا ما فعلا مماشاتن مثل آیسد بر بنا رو بر همین حجیت ظهورات میذاریم، از باب ظن معتبرم حجتش میکنیم، ولی بعید نیست یه ادعا که بگیم آقا از این کلمات متکلم آگاه به زبان نمیتونه جزی معنا رو اراده بکنه، لذا این کلمات اطمینان آور میشه. شاید سابقه های ذهنی، نمیخوام حالا تحلیل کنم بی راحتی، ولی شاید سابقه های ذهنی هم مؤثر باشه. مثلا اونایی که ذهنشون رو توریه خیلی پر کرده توی ذهنشون، یعنی تو فضای توریه هستن، خیلی یاد دیدید که تو افراد مختلف حالا آشنا میشید خیلی تو زندگیشون اهل توریه کردنن، همش دنبالن که یک لفظ بگن یک معنای دیگه ای اراده کنن. این روش ها خیلی براشون همچی یه مقداری اوغلایی تر میرسه، ولی تو برخورد اوغلا که توریه رو کذب میدونن و اوغلا اینجوری هستن دیگه، میگن که نه آقا دروغ میگی دیگه، این لفظ همه معنا رو میفهمونه، میگه دروغ الکی میگه من معنای دیگه ای رو، معنای دیگه از کلام نمیشه اراده کرد. شاید تصویر اوغلای همین باشه که کلمات انسان غالبا برای افراد مختلف اطمینان آوره. ما همین الان صحبت های معمولی که میکنیم از باب حجیت ظهورات عقل میکنیم، به نظر میرسه برای این از باب اطمینان عمل کنیم. حالا در هر صورت این نکته حاشیه‌ای، شایسته رحمت الله علیه بنا رو بر همه میذارن که اساتید ما بعضیاشون اساتید بزرگوار من معتقد بودن از باب اطمینان حجته، ولی حالا مهمم نیست، عرض کردم این بحث زو اثر نیست که روش وقت بخوایم بذاریم، به خاطر اینکه از باب ظن خواستم بخوایم تقریبش بکنیم، دو سه تا تقریب داریم، سیره اوغلاییه داریم، سیره متشرعه داریم که حالا خواهیم رسید، همش قرص و محکمه، چفت و بندش محکمه. یه شبهه اساسی فقط در مقام هست که یه مقداری اذیت کننده است، آخر بس آیسد مطرحش میکنن و پاسخش میدن، پاسخ خوبی هم میدن. همون اینه که شارع متعال طبق رفتار اوغلا صحبت نکرده، اوغلا بر قرائن منفصله اعتماد نمیکنن و شارع متعال بر خلاف رفتار اوغلاییه بر قرائن منفصله اعتماد میکنه. این همون شبهه‌ای که همون سال اول طلبگی تو ذهن ما هم خلجان میکرد که بالاخره این که ما داریم میبینیم روش اوغلایی نیست که امام صادق یه حرفی رو بزنن و بعد امام مثلا عسکری علیه السلام کلام امام صادق رو توضیح بدن، این که به قرائن منفصله اعتماد کنن این روش اوغلایی نیست. ما چنین سیره‌ای در میان اوغلا نداریم. آیسد رو جمعی از بزرگان هم گشتن یه جواب فنی براش درست کردن، جواب هم قابل پذیرشه. مشکلی ما تو بحث حجیت ظهورات نداریم. حالا وارد بحث خودمون بشیم. آیسد اینجا میخوان یه نکته فنی که درست کردن، میخوان چند حالت از حالات اجمال رو برامون توضیح بدن که ثمره این حالات اجمال چی میشه، چون تناقضی که تا حالا نخونده بودیم تو بحث آیسد و یه حلقه مفقوده بود یا آقا کلام مجمل بالاخره چی کارش کنیم، تا یه روایت مجمل شد بندازیمش کنار یا نه. ایتی که روایت تطبیق کنم از روی اونایی که تطبیق کنم وقت گرفته نشه. اقسام الدلاله الدلیل الشرعی قد یکون مدلوله مرددا بین امرین او امور، بعضی وقتا مدلول یک دلیل شرعی مردد بین دو امر، دو معنا یا چند معناست، و کلها متکافئه فی نسبتها الی، همشون هم نسبتشون یکیه، و هذا هو المجمل، مثل لفظ شیر در فارسی که بین سه معنا مجمل است. یا حالا ما که خیلی به زبان ها آشنا نیستیم، چون من تو کلام عربی که معنا داشته باشه به شدت اینا رو مشکوکم که میگن 40 تا معنا داره 50 تا معنا داره، استعمال و معنا رو خیلی تشخیص نمیدم، لذا کتاب لغت هم که به نظرم به درد نمیخوره توی لیست. ولی تو فارسی خودمون که میفهمیم شیر واقعا سه تا معنا داره، یعنی سه تا معنای مستقل بالوضع داره. یا مثلا مثل قرعی که در عربی ادعا شده که مثلا بین دو معنای از روایات هم به دست میاد، هم به معنای حیض هم به معنای پاکیه، لذا توی معانی رو مثلا ما خودمون ده خدا رو برمی‌داریم نگاه می‌کنیم، خیلی وقتا متوجه میشیم که کدوم معنیه کدوم استعماله، یعنی بعضیا در حد معنا نیست، میگه آقا با 22 تا معنا داره، کجا 22 تا معنا داره، بعد همه رو برمی‌داری استعمالات رو برمی‌داری میاری، یه معنی یا دو معنی اساسی داره با قرینه ها داره یه معنی خاصی نه خیلیش استعمال میشه. حالا ولی خب بالاخره اینکه انسان مجمل میکنه میتونه انکار کنه، تو زمان فارسی لفظ مجمل ما زیاد داریم. هذا هو المجمل و قد يكون مدلوله متعینا في امر محدد ولا يحتمل مدلولا اخر بدلا عنه، بعضی وقتا مدلول یک کلام متعینه در یک امر محدده، احتمال معنای دیگری بدلش نمی‌کنیم. آیه قرآن میگه هو الله، خب از لفظ الله ما هیچ معنای جز معنای ذات حق متعال تصور نمی‌کنیم، لفظ الله مشترک نیست، اله مشترکه ولی الله لفظ مشترک نیست، و هذا هو النص، این نص، و قد یکون قابلا لأحد احد معدلولین، بعضی وقتا قابل بر دو تا معنا است، درست شد؟ مثلا مثل لفظ خدا، که لفظ خدا رو، شاید لفظ الله نیست ولی ما فارسی ها خدا رو برای هر چی به کار میبریم دیگه، خدای عشق، خدای محبت، خدای رحمت، خدای فلان. از اون خدمت شما این وسط یکی از محتملات، ولی ظاهرا وقتی میگه که تو خدای منی، ظاهرش اینه که داره با خداوند متعال صحبت میکنه، با خانومش به عنوان خدای عشق صحبت نمیکنه. ولی عربا ظاهرا به کار، من تا حالا نشیدم که مثلا بگن این الله محبت، مثلا ظاهرا تو استعمالات تا جایی که من تو ذهنمه، عرب ها لفظ الله رو عرض کنم به معنای برتر، بزرگ یک چیز به کار نمیبرن، رب رو به کار میبرن ها، جاش آل رب، رب به کار میبرن، انا رب الابله ول البیت رب بود، عرض کنم رب رو به کار میبرن، ولی لفظ الله به نظر میرسه نصب باشه، درست شد؟ شاید تو فارسی نمیدونم، شاید پروردگار در زبان فارسی هم نصب باشه، ولی تو متون قدیمی الان تو ذهنمه برای پادشاه پروردگار به کار رفته، حالا بازم الان نمیدونم، حالا دیگه اینا هم مصداقیه دیگه، تو فارسی مثلا لفظ، ولی الله تو ذهنمه نصبه. خب وقد یکون قابلا لعهد مدلولین ولیکن واحد من هما هو ظاهر و عرفن، مثل لفظ خدا، والمنسبق الى ذهن الانسان العرفی و ها، خب و منسبق همه معنای ظاهر هم منسبقه به ذهن انسان عرفی می شود، و هازا هو دلیل از ظاهر، این دلیل می شود ظاهر، ستا احتمال. حالا مجمل رو چیکار کنیم؟ اولین نکته که شیخ سعد رحمت الله علیه میفهمن این که لفظ مجمل در اثبات جامع بین محتملاتش حجته. اگر جاملش یک اثر قابل تنجیز داشته باشه، مثلا مثال بزنم، حالا این مثال رو روی مثال پیاده کنم، یه روایت داریم که کر 1200 رطله، یک روایت داریم که کش 600 رطله، درست شد؟ این را علاوه باشه از اشتباه شد، حالا اولش عمر بحث بعدیش، فرض کن یه روایت داریم که کر 1200 رطله، درست شد؟ رطل مردد بین رطل عراقی و رطل مکی، درست شد؟ رطل مکی دو برابر رطل عراقی، رطل فکر نکن یک پیمانه اینجوری گنده دستش هم گرفته، یه چیزی اندازه کوچیک‌تر بین یه استکان کوچیکا و لیوانای بزرگی که ما داریم، یعنی اینجوری، یعنی هر 4 رطل تقریبا 5 رطل 1 لیتر میشه، رطل یک پیمانه کوچیکی بوده و هوایی که جوری دستشون گرفتن 600 که دو برابر یه اتاق اگه پیمان بزرگ باشه آب میشه، این که مثلا 1200 رطلش قرار 367 لیتر آب بشه، یه پیمانه کوچیکی بوده، ولی رطلای برای گندم باهاش میکشیدن این چیزا، اگه یادتون باشه الان خیلی رطل نیست چون همین ترازیهای دیجیتال خیلی آمده، ولی من بچه‌ای که هر وقت میرفتم شیر میگرفتم یه دونه از یه چیزای اینجوری دب چیز داشتن، مثل روغن که الان میرید توی روغن برای ماشین میگیرید لیتر رطل لیتری داره، رطلای شیر بود، یک لیتری و دو لیتری بود، این پیماناش اینجوری میکرد از تو شیرا در میآورد، یک لیتر شیر میشد میریخت توی از قیف میذاش میریخت توی پلاستیک، حالا اینم رطلم یه پیمانه بوده، میخواستن چیزای مایع غیر مایع براش بکشن، آب گوشتی میخواستن بکشن با شیری با خیلی چیزا رو با رطل، مثلا چه مایع چه جامد فرق نمیکنه، مثلا گندم رطل میکردن، حالا لازم نیست حتما پیمانه با یه رطل بشه، 10 رطلی داشتن، 20 رطلی داشتن، 50 رطلی داشتن، رطل میکردن میکشیدن. خب حالا یه روایت اومده، ما مرددیم بین این که آب کر 1200 رطله، این رطل مکیه یا رطل عراقیه، خب یه قدر متیقنی داره دیگه، حالا باید نگاه بکنیم قدر متیقن آب برای که کر باشه حداقلش باید 1200 رطل عراقی باشه، حداقلش 1200 رطل عراقی باید باشه، یعنی کمتر از 1200 رطل عراقی آب چیه؟ کر نیست، درست شد؟ یکی میگه اذا بلغ الماء قدر کر لم ينجسه شيء، بنابر مبنای تصویر مشهور از کری که مطرح کردیم، نه مبنای مرحوم فیض که کر رو حیثی تصویر میکنه سرجاش مفصلا گفتیم، بنابر مبنای مشهور که قرار باشه آب از یک کر کمتر به صرف ملاقات با عین نجس نجس میشه، خب آبی که از 1600 رطل عراقی کمتره قطعا نجس میشه، پس بنابراین برای مجمل یک قدر جامع قابل تنجیز وجود دارد. میفرمایند اما المجمل فیکون حجتا فی اثبات الجامع بین المحتملات که اذا کان له على اجماله اثر قابل للتنجیز، تا زمانی که این اجمالش اثر قابل تنجیزه. حالا از اینجا آیستد میخوان فروضی رو مطرح بکنن که ممکنه این تنجیز به هم بخوره، مالم یحصل سبب من الخارج یبطل هذا التنجیز، میخوان این از اینجا بحث مهم شروع میشه، این بحث فنی آیستدی که دو سه تا فرض مطرح میکنن از اینجاست که خیلی وقتا شما تنجیز علم اجمالی به هم میخوره. چه جوری؟ شما علم تو همین مثال، من همه مثالا تو همین تطبیق میکنم، ایشون میفرمایان که عرض کنم خدمت شما، یک بعضی وقتا یکی از محتملین باطل میشه. فرض متعارف یکی علم اجمالی به هم بخوره که یکی از محتملین باطل میشه. یکی از مواردی که یکی از محتملین باطل میشه ایه که یه مجمل مردد دیگه ای میاد که جامعه بین این مجملین بحث و توضیح میده. یکی از موارد جالبه که یه لفظ مجمله یه روایت مجمل دیگه کنار میاد و شما میدونی مراد از این دوتا مجمل یه چیزه، مراد از دو تا مجمل یه چیزه، پس هر کدام تعیین میکنه مراد حسه دیگر را. همین مثالی که زدم تطبیقش کنم، یه روایت دیگه میاد میگه یک کره آب 600 رطله. این روایت اول گفت یک کره آب 1200 رطله. یه روایت دوم داریم که میگه و ما قدر الکر، حضرت میفرمان 600 رطله. درست شد؟ خب 3 تومعت رطله. ای که گفتن 600 رطله و ما میدونیم توی عالم کرای مختلف نداریم، یک اندازه کر داریم، ولو ای که میزان کر به لحاظ وجب با به لحاظ کیل فرق بکنه، وزنن و وجبن فرق بکنه، ولی بالاخره میدونیم که چند تا وزن و چند تا وجب نیست. این ذهنیت هممون هست، چون کر رو مشهور آقایون حیثی نمیدونن، کر رو یک میزان معین میدونن، یک حد محدود میدونن که دو قطره کمتر داشته باشه از کر میفته، با قطره شکون دو قطره اضافه کنی به یه حد برسه، آب به حد کر میرسه. ذهنیت هممون همینه دیگه، مشهور ذهنیتشون رساله ها، همه ذهنیت همینه. بنابر این تصویر نمیشود که به لحاظ رطلی آب دو تا میزان داشته باشه. حالا که آب یه میزان داره، یه جا گفتن 1200 رطل، یه جای گفتن 600 رطل، میفهمیم مراد از 1200 رطل 1200 رطل عراقیه، مراد از 600 رطل 600 رطل مکیه. اینجوری مشکل حل میشه. مکیه دو برابر عراقیه؟ رطل مکیه دو برابر رطل عراقیه. خب پس برابر این اینجوری میشه جمع کرد روایت رو که رطل مکیه رو دو برابر رطل عراقی میگیریم. دو تا روایت مجمل رو از کنار هم دیگه گذاشتن و این کاری که تو فقه خیلی وقت داره اتفاق میفتیم. ابتدا روایت اول نگاه میکنیم میبینیم مجمله، روایت بعدی که کنارش در میاد میگیم که خب اینا که یک حکم دارن بیان میکنن، شک بین 3 و 4 بالاخره یکی باید باشه دیگه. پس اون ذیل این روایت رو مشخص میکنه. این روایت که مجمل بود حالت قیام یا حالت نشسته است، با توجه به اون روایت دیگه خودش هم ابتدا مجمل بود، اینا با هم دیگه جمع میشن یک مضمون معینی رو مشخص میکنن. این از اون مواردی که ما در زیاد به کار میبریم، یعنی ابتداعا یه روایت مجمله ولی یه روایت دیگه میاد باز دمیمه به او تعدد احتمالات رو از بند میبه. هر دو تا روایت با همدیگه مجمل رو حل میکنن. چی؟ علم اجمالی رو از تنجیز انداخت دیگه. اینجا برای که دیگه بگیم علم اجمالی تنجیز داره به معنای حد اقلش، نه دیگه، اینجا مراد معین شد دیگه. وقتی معین شد علم اجمالی تبدیل به علم تفصیلی شد. یکی از شروط از کار افتادن علم اجمالی، یعنی شرط اول، شرط دوم از ارکان علم اجمالیه که علم اجمالی از جامعه به فرد سرایت نکنه. شرط اولی که علم اجمالی باشه، دومیش علم اجمالی از جامعه به فرد سرایت نکنه و تبدیل به علم تفصیلی و شک بدوی نشه. احتمال عذر میخوام تفهیمش کنم، احتمالی که واقعا مراد امام از روایتی گفتن 1200 رطل، واقعا مرادشون 1200 رطل مکی باشه، ما که یقین که پیدا نکردیم، ایتا با همدیگه برای ما ظهور درست کرد، هنوز احتمال داره مراد 1200 رطل مکی باشه. ولی ما توجه به دوتا، با توجه به که حجت پیدا کردیم بر تعیین یکی، یک ظاهر حجت پیدا کردیم، علم اجمالی میشود منجز. حالا آقای صدر توی ادامه میگه رکن سوم، انحلال رکن سوم از ارکان علم اجمالی ای بود که رکن سوم بود که براءت رکن سوم دوتا تقریر داره، بنابراین همون تقریر مشهوری و آقای صدری آقای عربی که علیت تامه از یک رکن اینجور دیگه تصویر میکنه، تو مباحث علم اجمالی میگیم ایشون میگه تنجیز جامع علی کل تقدیره، ولی بنابر مبنای مشهوری گفتن رکن سومیه که جریان براءت در این طرف با جریان براءت در اون طرف معارضه کنه. لذا اگر یک طرف براءت نداشته باشه، در یک طرف براءت نداشته باشیم، نسبت به طرف دیگه براءت بلا معارض جاری میشه. حالا در مقامم وقتی شما حجت داری نسبت به 600 رطل مکی و 1200 رطل عراقی، شما نسبت به این نمیتونی براءت جاری کنی. درست شد؟ چون نسبت به این طرف نمیشه براءت جاری کنی، نسبت به 1200 رطل مکی براءت جاری میکنی. نسبت به احتمال دیگه، چون چند تا احتمال داشت دیگه. ما گفتیم یه جامعه داره، ولی جامعه در اینجا متعین در این فرد میشه، اون طرف دیگه میشه بلا معارض براءت جاری میشه. چون وقتی شما حجت داری که باید حتما 1200 رطل عراقی و 600 رطل مکی رو رعایت کنی، نسبت به 1200 رطل عراق مکی براءت جاری میکنی، میشود شبهه بدویه براءت. براءت در این طرف با براءت در این طرف با هم دیگه معارضه نمیکنه. خب میفرماین که و اما به تعیین المراد، حالا ای که از خارج یک سببی موجب بطلان تنجیز بشود، یا ای که مراد من المجمل رو مباشرتا بیاد تعیین بکنه، و اما به خب یعنی بیاد قشنگ یک روایتی بیاد بیاد که مراد ما از این کلام اینه دیگه. خیلی وقتا کلام مجمل دیگه، حضرت یک کلامی رو ذکر میکنن، بعد میاد میگه آقا مراد از این کلام چیه. مثلا حالا مثال واصله و مستوصله، البته واصله و مستوصله شاید قبلا مثالش دادم، مجمل نیست به خاطری که تو قرینه روایات شمه و مستوشمه و اینها آمده، او روایت مجمل نیست و ما نمیتونیم اون تفسیری که امام صادق علیه السلام در مورد این روایت میگن، میگن مراد از واصله و مستوصله ایه که زناکار باشه. حالا فرض کنید مجمله، فرض کنید ما نفهمیدیم مراد از واصله و مستوصله مردد بود، بین قرینه سیاق رو بذارید کنار، همین جمله رو از حضرت رسول شنیدید، لعن الله الواصله و المستوصله، خب نمیفهمید مراد از واصله و مستوصله او زنی که قیادت میکنه و اون عرض کنم یعنی وصل میکنه این زن رو به یه مرد نامحرم که حالا چی میگن توی فارسی بهش چی تعبیرش، یه قیادت یه چیزیه، نه یه چیز دیگه هم بهش میگن. عرض کنم خدمت شما، نه کارچاق کنم یه تعبیر دیگه هم داره. بعد عرض کنم خدمت شما، نه یه چیزی هم داره بهش که عرض کنم خدمت شما رابطه درست میکنه بین زن و مرد، یا نمیدونیم مراد از واصله و مستوصله او کسیه که زنی آرایشگریه که مو وصل میکنه به این زن، آرایشش میکنه که این زن رو به شکل مرد غالبش کنه. نمیدونیم کدومی که از این دوتا هست، لعن الله الواصله و المستوصله کدوم رو داره میگه. درست شد؟ بعد امام صادق علیه السلام میان میگن مراد از واصله و مستوصله، این کلام مجمله دیگه، این علم اجمالی منجزه، حالا یا به عنوان جامعش منجزه یا دو طرف رو منجزه. میگیم خب هر دو تاش تجزیه داره. حالا امام آمدن مبینا مشخص کردن مراد از واصله و مستوصله زانیه او کسیه که اینجوریه، خب بنابراین از حجیت ساقط میشه دیگه، نمیخواد نسبت به این احتیاط بکنیم شما. البته به حالت دوم هم میشه و اما به نفی احد المحتملین، یکی یرحمکم الله یکی از محتملین رو نفی میکند، نفی یکی از محتملین، یا میگه این محتمل مراد نیست، یا حالا میگیم یا تنجیز میکند که نسبت به او طرف دیگه براءت نباشه. فانه بذمه الی المجمل یثبت که کون مراد منها المحتمل الاخر، وقتی میگه مرادشون این نیست، وقتی میگه مرادشون این نیست معلوم میشه میگه مراد پیغمبر این که تو میگی نیست، لا اراده بهی هادا، خب پس معلوم میشه اراده کرده به او اون معنای دیگر را. حالا اینا که هیچ، اینا که فضای روشن بود. اما از اینجاش مهمه، به مجمل آخر مردد بین محتملین، یک مجمل دیگری داریم که او خودش هم مردد بین دو محتمله، ولی یعلم به ان المراد بالمجملین معن معنن واحد، هر دو مجمل یه معنی رو میخوام برسونن، ولیس هناک الا معنن واحد قابل لهما معن، فقط یک معنای واحدی هست که هر دو تاشو میشه هم کنیم، میگیم 1200 تا عراقی 600 تا مکیه، فیحملان علیه این دو تا روایت حمله بر همین معنا میشن. و اما به قیام دلیل علی اثبات احد محتمله المجمل، یه دلیل میاد میگه مراد اینه، یکیش رو به عینه اثبات میکنه، مثل همین مثالی که زدم، اگه مردد شدید بین اینکه واصله و مستوصله مو گذاشتن یا قیادته، نسبت به حرمت قیادت که نمیتونید براءت جاری کنید، چون ادله حرمت قیادت دیگه دارید شما، پس او طرف دیگه براءتش بلا معارض جاری میشه. یا یه روایت میاد میگه که این خانم 3 تا قرع عده نگه داره. درست شد؟ خب قرع مردد بین حیض و طهره، اگه قرار باشه 3 تا حیض عده نگه داره، به محضی که حیض سوم شروع شد، حیض سوم دید دیگه راحت دم دیگه، پس از الان عدهش تمام شده میتونه بره ازدواج کنه. و اگر قرار باشه 3 تا طهر عده نگه داره، باید تا 3 تا طهر عده نگه داره. درست شد؟ یه روایت دیگه آمد گفت که این زن باید 3 تا حیض عده نگه داره. این 3 تا حیض مراد از قر رو مشخص نمیکنه، شاید واقعا دو تا روایت با هم متعارض باشن، شاید مراد امام از قر واقعا طهر باشه، و مثل این که عدد اگه میگفتن 3 طهر نگه داره و 3 حیض نگه داره، مگه معارض با هم نبود؟ الان هم ذاتا معارضن، ولی مشکل سریه که این قرعی که مردد بین 3 تا حیض و 3 تا طهر شد، نسبت به 3 تا حیضش نمیتونیم براءت جاری بکنیم. چرا؟ چون روایت خاص دیگه داریم، نسبت به اون طهرش چیکار میکنیم؟ براءت جاری میکنیم. یعنی از دو تا احتمال، یک احتمال که تنجیز شد، طرف دیگه براءت ازش بلا معارض جاری میشه. مثل واشم و همین واصل و مستصل هم گفتم، او طرفش براءت نداره، این طرفش براءت از این حرمت، دو تا فعل مستقل هم هستن، حرمت این بلا معارض جاری میشه. ستاهیز آده قدر متیقن هم هست توی روایت، ولی فرض کنید که روایت خاص داره، او قدر متیقنش ستاهیز بود دیگه، درست شد؟ ولی اگر قدر خاص، یا از اون طرف داری میگیم اگر آمد و یه روایتی آمد تعیین کرد گفت ستا طهر نگه داره دیگه، اگر ستا طهر نگه داره خب شما باید ستا طهر رو نگه داری. حتی الان ستا طهر اینجا خلاف میشون اقل و اکثره دیگه، نمیشه گفت که براءت از اون طرف دیگه اش جاری نمیشه. ولی این طرف همین واشم و واصل و مستوصله مثال خوبیه، وقتی نسبت به او فعلش نمیتونه براءت جاری کنی، نسبت به این فعلش براءت بلا معارض جاریه. فانه و ان کانت، درسته که دلیل بر اثبات احد محتمل المجمل، و ان کان لا یکفی لتعیین المراد فی المجمل فی حالت عدم تنافی بین المحتملین، وقتی دوتا محتمل با هم تنافی ندارن اینجوری نیستش که بخواد مراد او رو معین کنه، تو بالا باید یک معنا بود، اینا رو باید با هم جمع میکردیم، ولی اینجا نه، واقعا این روایت میگه سه تا قر، شاید واقعا اون روایت میگه سه تا طهر، اینا با هم ممکنه واقعا تعارض داشته باشه، مراد از قر طهر باشه، معین نمیکنه این روایتی که میاد میگه واصله با او دلیلی که داریم که میگه که بفرمایید که بگید قیاده حرامه، او که میگه قیاده حرامه، او روایتی که قیاده حرامه مراد از واصله و مستوصله روشن نمیکنه، درست شد؟ ولی حجیتش رو علم اجمالی که بعد بخوایم بگیم موبت کردن حرامه، نسبت به او خراب میکنه، براءت جاری میکنیم. میگه لا یکفی این روایتی که میگه قیاده حرامه، لا یکفی لتعیین المراد من المجمل فی حالت عدم تنافی بین المحتملین، تنافی نداره، هم او حرام باشه هم این حرام باشه، ولکنه یوجب سقوط حجیت المجمل فی اثبات الجامع و عدم تنجزه، این باعث میشه دیگه او جامعی که باعث میشد ما هم احتیاط کنیم بگیم هم مو وصل نکن و هم عرض کنم خدمت شما ای یا الجامعی بین دو تاش داشته باشه یا تنجیز طرفین رو بکنه، میفرمایند موجب سقوط حجیت مجمل فی اثبات جامع و عدم تنجزش میشه، چون تنجز جامع بالمجمل انما له و قائه و لقائد منجزیت العلم الاجمالی، چون بر اساس منجزیت علم اجمالی بود و هذه القاعده لها ارکان اربعه، چهار تا عرض کنم رکن داشت، خلاصش علم اجمالی باشد، به فرد سرایت نکند، اصول در اطراف تعارض بکنن، ثمره منجر به مخالفت قطعیه عملیه هم بشود، این چهار تا رکنش بود. و فی مثل الفرد المذکور یختل رکنه الثالث، رکن سومش مختل می شود، کما اوضحنا ذلک فی الحلقه السابقه، حيث ان احد المحتملین اذا ثبت بدلیل، دیگه این براءت نداره، فلا يبقى محذور فی نفی المحتمل الاخر بالاصل المؤمن بالاصل عملی المؤمن بلا معارضه، او طرف دیگه بلا معارض اصلش چی میشه؟ جاری میشود. و اما نس فلا شک فی لزوم العمل به ولا یحتاج الى التعبد به حجیت جانب دلالی من، چون خودش قطعه نمیخواد بلا از جانب دلالی بررسیش بکنیم، اذا کان نسن فی المللول تصوری و المللول تصدیقی، معن تو تصوریش نسته، تو مللول تصدیقیش هم قرینه برخلاف نیامده، همین اراده شده بحثی نیست. بحث داره دلیل حجیت ظهوره، دلیل حجیت ظهور رو شیخ سر رحمت الله میفرمایند که اسمش رو اصالت الظهور هم میذاریم، مرادمان از اصالت الظهور همون کلامیه که آقای صد بعضی وقتا تو حلقات بهش اشاره میکنه، مثلا تو حلقه اولا، ولی تو اکثر مباحث حجیت تو حلقه ثانیه این بحثا گمه. او هم چیه؟ بحث یه واسطه دلالت تصدیقی اول و مراد استعمالی در تعیین مراد جدیه، تو اکثر بحثا چون همیشه اصالت و تطابق وجود داره، آقای صد ظاهره چیزی که مستقیما میاد اصالت و ظهور را در تطابق بین مراد جدی و مراد استعمالی، یعنی ظهور در مرتبه ببخشید و بین مدلول تصوری تطبیق میکنه، در صورتی که بارها تو نوارم گفتیم همیشه این واسطه وجود داره، بعد وقتا میان اشکال میکنن که آقای صد اینو نگفته، اینا رو آقای صد دیگه هی نمیخواسته تکرارش بکنه، بر وضوحش هم کرده، چون 90% موارد جز مواردی که مجاز بویی باشه این تطابق هست دیگه، هر آنچه مدلول تصوری مراد مدلول تصوری کلامه مراد استعمالی هم هست، هر آنچه مراد استعمالی مراد جدیه. حالا آیسته اینجا اصالت الظهور بحث میکنن، میفهمن اصالت الظهور یعنی همین ظهوری که در مرتبه ملول تصوری بالا گفتیم به ذهن ما رسیده، این رو اساس قرار میدیم برای تعیین مراد جدی، این مراد از اصالت الظهوره، یعنی ظهور حال متکلم در این که هر آنچه که در کلام آمده است آن را اراده کرده و بعد آنچه را اراده، یعنی اراده کرده خطور بده، اراده اختارش همین رو قصد کرده که اراده جدی بکنه، اسمش میذاریم اصالت الظهور، این واسطه رو غالبا نفی چیزش حذفش میکنیم. ولی یادتون باشه هر وقت خواستید تدریس کنید همیشه به این نکته، چون دیگه از ذهنا بعد مدتی میره موجب خلط میشه، همیشه تاکید کنید که همیشه این وسط واسطه مراد استعمالی هست، هیچ وقت حذف نمیشه. و یمکن الاستدلال علیها به وجوهن، به چند وجه میشه استدلال کرد. وجه اول کلا آیست سه تا وجه میگن، سریع بگم سه تا وجهش نکته نداره بریم سر بحثای بعدی. اولیش به سیره متشرع اصحاب ائمه که به این کار عمل میکردن و به زورات کلمات ائمه عمل میکردن. دومی سیره عقلایی که خودشون به زورات اعتماد میکنن، این رو به دامنه شارع هم میکشونن. سومیش اون روایاتیه که ما رو امر میکنن که به کتاب و سنت عمل بکنیم. خب کتاب و سنت همش ظواهر دیگه، باید به اینا عمل کنیم. فقط مشکل که در دسته سوم وجود داره که ما میخوایم به ظهور خود این روایات عمل کنیم دیگه، یا باید اینها نص باشن یا باید بالاجمال از مجموعه اینها یه حجیت ظهور فی الجمله رو قبول داشته باشیم که بشه به حجیت ظهورات اینها عمل کرد، و الا این خودش باز دوری میشه که به خاطر ظهورات به حجیت ظهورات تمسک کردیم. راهی که بفهمیم سیره عقلا و سیره متشرع در زمان معصوم چجوری بوده، آیه سر تو حلقه ثانیه توضیح دادن. یکی از راههایی که راه چهارمی که برای تشخیص ظهور وجود تو ذهنم تو حلقه ثانیه آیه سر میگفتن، بر اصالت ظهور تطبیقش کردن. اونم این بود که یه پدیده‌ای در بین عقلا وجود داشته باشه که اگر متشرع نخواسته باشن به اون پدیده عمل کنن، ظاهرتون غیر معلوفه به قول آیه سر پیش میاد، یه امر خیلی عجیب و غریبیه که حتما لذا اوشته هره. شیعیان میبینی یک جور حرف میزنن با هم دیگه، یک کلمه میخوان بگن نون بگیر، 10 دقیقه صحبت میکنه که میخوای بگه برو نون بگیر، که باید تاکید کنه که نون همونی که میخوری از مغازه نونوایی که سر کوچه میخری، که نکنه این نون رو مثلا حمله برای معنای دیگه بکنه. این پدیده چون خیلی غیر معلوفه و هیچ حالتی که اینجوری ائمه بخوان صحبت کنن به ما نرسیده، بلکه آنچه در دست ما رسیده میبینیم کثیرا ما ائمه لفظ نص ما بلد بودیم ولی ائمه هم لفظ نص چیز نیوردن. اصلا بنابر همین بود که کلمات ائمه قابل حمل بر معانی مختلف بشه، به تعبیر ما هر جا قرار بشه از مرادش زود در برن زود در برن، بگم مراد ما که این نبوده. همون مشکلی که وجود وقتی کلام نص بگی صحبت نص بکنی، بعد شما خب نمیتونی نفیش بکنی، ولی همه الان بزرگان آقا درس میگه بعدش میبینی فردا اشکال میکنه میگه نه نفهمیدی منظور این نبوده. خب هیچ نه چیزی بیرون میدن نه نوارا ضبط میکنن نه مطلبی نه توضیح. یه رفیق داشت میگفت چه گفت چرا آقا اینج وقت مشعل رو بیرون نمیدن، او تعبیر که سال اول طلبگی بود، میگفتش که بخاطر اینکه خب دیکته ننوشته غلط نداره، تو وقتی صحبت هر کی هرچی توضیح بدی میگه آقا این حرف خودت، میگه نه توجه نشدی من چیز. ولی وقتی نوشت با حیا شد میگه آقا مخاطب درست بنویسی. حالا به حرف زدن نمیشه باشه که مخاطب درست حرف بزنی، ولی نوشتم. حالا بالاخره اینم نکته ای. ائمه علیهم السلام هم ما کلماتی که تو عبارات ائمه نص باشه، چرا تو کلمات حضرت رسول عباراتای قرص و محکمتر بیشتر پیدا میکنیم، ولی ائمه علیهم السلام مثلا همین روایت نگاه میکنیم دیگه فقه کار کردیم دیگه، صدر روایت با ذیل روایت الا همین رفقا همین روزا بحث شکوکیم، چند تا از روایت احکام شکوک واقعا روایت صدر ذیلش هی همه رو یه قرینه آوردیم گفتیم ای با این نمیخوره، قامش یقومو با یکی باز اکثر روایت گفت یقومو، بعد میگفت پا میشه رکعت رو ادامه میده، بعد میگفت نماز احتیاط میکنه. خب نمیفهمیدیم که یعنی چی، اگه قرار پاشه نماز ادامه بده که خب نماز به اکثر گذاشته، اگه بنا رو برعکس گذاشته نماز نماز احتیاط معنی نداره، اگه نماز احتیاط این یقومه این وسط چیه. لذا این توی تعب حالا نمیخوام بگم این به مرور زمان استنساخ ها و عقلات باعث تاثیر نشده، ولی خیلی هاشم نمیشه همه رو به عهده راویا بذارید که همه همینجوری، مخصوصا وقتی یه عبارت ناچسبیه تو چیز نسخه متعدد می‌بینی عین هم آمده، این خودش قرینه برای که همینجوری صادر شده، چون علل قاعده همه دوست دارن عبارات به عبارات قشنگ و تمیز دیده، یه اختلاف نسخه است میگه خب این نسخه توش غلط شده، ولی می‌بینی همه همین عبارات آوردن. خب همه اینا فقیه بودن دیگه، بالاخره صدوق حالا اصولش به اندازه ما اصول نخونده ولی حداقل 10 برابر ما فقه کار کرده، که لذا خود صدوق یک فقیه متبحر بود، اصلا به خیلی از این بحث ما نیاز نداشت، خودش نزدیک اصل نص بود ظهورات می‌فهمید. خب وقتی صدوق توی روایت مونده، خب اون هم دوست داره یه روایت یقومو نباشه دیگه، برای که بتونه مشکل صدوزری روایت جمع کنه. یعنی ما خواهم میگم خود همینا قرینه که احتمال زیاد همینجوری صادر شده، کلامات همه پر از این ظهوراته، پس بنابراین نمیتونیم انکار بکنیم که ائمه علیهم السلام با مخاطبین خودشون با همین ظهورات ارتباط برقرار کردن. دلیل حجیت ظهور و اما ظاهر فظهور او حجه و هذه الحجه هی التي تسمى باصاله الظهور و يمكن الاستدلال عليها بوجوه، الوجه الاول الاستدلال به سنت المستکشفه من سیرت المتشرعین من الصحابه و اصحاب الائمه علیهم السلام، سنتیه که اون سنت متشرعی که کشف میکنیم از سیره متشرعین از صحابه و اصحاب الائمه علیهم السلام، حيث كان عملهم على الاستناد الى ظواهر ادله الشرعيه في تعيين مفادها. همون زمان ابتدای عصر نست و زمان پیغمبر و همون اوایل شریعت خیلی با هم دیگه سر یک عنوانی بحث می‌شده، به همین ظواهر قرآنی با هم دیگه چیکار می‌کردن؟ احتجاج می‌کردن. حيث كان عملهم على الاستناد الى ظواهر الادله الشرعيه في تعيين مفادها. وقد تقدم في الحلقه السابقه توضيح الطريق لاثبات هذه السيره، که توضیح دادم. الوجه الثاني الاستدلال بسيره العقلائيه على العمل بظواهر الكلام و ثبوت هذه السيره عقلائيا مما لا شك في. همین الان تو زندگی خودمون عمل میکنیم، عرض کردم با همو به اختلافی که نص یا ظاهره، لانه محسوس بالوجدان و يعلم بعدم كونها سيره حادثه بعد عصر المعصومين. یقینا داریم بعد از عصر معصومین حادث نشده. اذ لم يعهد لها بديل في مجتمع من المجتمعات، چون معهود نیست، هیچ جایگزینی تو هیچ مجتمعی ندیدیم. این همه زبان میگن 6000 زبان در دنیا وجود داره. حالا 6000 تا خیلی هاش لهجه باشه مثل مشهدی و تربتی خودمان، ولی حداقل شاید بالای 1000 تا که ما زبان داشته باشیم دیگه. حالا بعضیاش میگن بحث گویش یا زبانه، ولی همین زبان ها. نه آقا 300 تا زبان دیگه، 200 300 تاش که دیگه اسمش هم خیلی هاشه، 60 70 تا اسمش هم ممکنه بلد باشیم. خب بنابراین میبینی این 60 70 تا زبان، خب همه به همین ظواهر عمل میکنن، هیچ جایی نمیدن که بگن یه زبانی فقط اینها نه صحبت میکنن، نه همه الفاظ مشترک استفاده میکنن، ظاهر میگن، مجاز میگن. و ما عدم رد الکاشف عن التقرير والامضاء شرعا تكون هذه السيره دليلا على حجيه الظهور. عدم رد کاشف از تقرير و امضاء شارع رو بهش ضمیمه بکنی، نتیجه میشه که این سیره دلیل بر حجیت ظهوره. نه دیگه، توضیح قبول نمی. این سیره عقلاییه است که شارع ازش رد نکرده. برای این لازم نیست اثبات بکنی که بالفعل، همون بحث قبلی دیگه، لازم نیست اثبات کنی بالفعل، بالای بالفعل. چی؟ سیره عقلاییه در اون زمان، چون باید مرعا مسمع باشه، بعد در مرعا و مسمع باشه که اگر توسعه بدن به دامنه شریعت منجر به تخفیف اغراض شریعت بشه. باید مرعا و مسمعش ثابت کنید تا امام لازم باشه در موردش موضع گیری بکنن. الوجه الثالث از تمسک به مادر لعلا لزوم تمسک بالکتاب و سنت و العمل به ما. اینقدر گفتن انی تارکم فیکم مستقلان، خب باید مشخص باشه دیگه. به تقریب ان العمل به ظاهر الآیه اول حدیث، عمل به ظاهر آیه یا روایت، مساق عرفن لما هو المعمور به فی تلک الادله. نصوص که خیلی کمن بگیم، فقط میگن نصا رو بگیرید. فیکون واجبا. البته حالا بحثی که دیگه تو حجیت ظهورات حلقه ثانیه آیسته تفصیلا این رو بحث کردن، بحث متشابه رو. حالا شاید اینجا یادم نیست، شاید متشابه به هم اینالا اخیران هم گفتیم، ولی شاید آیست بحث متشابه روی قیمه منفصله رو که میگم، ظهور ذاتی، ظهور موضوعی، ظهور در اصل نصف، چرا ظاهران آخر میگم، شاید اونجا عرض کنم خدمت شما توضیح بدم این قضیه. حالا بعد اینا ها نگاه کنیم. بعد از حلقه قبلم که تو ذهنم گفتن که بس چی بود اینجا رسیدیم؟ ها متشابه. بحثی شد که بحث متشابه رو آیسته اونجا توضیح دادن که متشابهات قرآن مجملاتن، ظواهر جز متشابهات نیستن. بعد توضیح دادن، گفتن اگه ظواهر هم جز متشابهات باشن، عرض کنم خدمت شما تفسیر یعنی کشف قناع، عمل به ظواهر کشف قناع نداره. لذا جوابشو دادن، لذا ظهورات اگه قرآن گفته به قرآن عمل بکنید، نهی از عمل به متشابهات شامل عمل به ظواهر نمیشود، مشکلی ندارد. پس بنابراین عمل به ظاهر آیه یا حدیث هم مستاق لما هو المعمور به فی تلک الادله است، فیکون واجبا مرجع هذا الوجوب الى الحجیه. خب حالا یه وجهی بین این چند تا فرقی که فرقاش هم روشنه. فرق اولی که وجه ثالث احتیاج داره حتما عرض کنم دلیل حجیت ظهور رو ولو فی الجمله قبول کنیم، چون خودش میخوان به ظواهر این روایاتی که میگه به ظاهر عکس کنید بگیریم، چون ظاهری که میگه به ظاهر عکس کن یکی شامل ظاهر هم میشود، پس باید حجیت ظهورات تو رتبه قبل بپذیریم، ولی اولی و دومی نمیخواد. و بین هذه الوجوه فوارق. فالوجه الثالث مثلا بحاجت الى تمامیت دلیل علی حجیت ظهور ولو فی الجمله دونهما، او دوتا نمیخوان، لان مرجعه الى الاستدلال به ظهور الاحادیث الامره به تمسک و اطلاقها، چون بازگشت دلیل سوم اینه که ما داریم استدلال میکنیم به ظهور احادیث امره، تمسک میکنیم به اطلاقات که خودش یک نحوه ظهوره. فلا بد من فرض حجیت هذه الظهور فی الرتبه السابقه، باید تو رتبه سابقه فی الجمله اصل حجیت رو حداقل بپذیریم. کما ان الوجهین الاولین، این ظاهرا از محول تو ذهن ما که یک اشتباه تایپی امروز صبح نگاه کردم، ظاهرا دیدم بقیه هم همین اشکال یک دو تا از شروع حلقه ثالث هم اشکال وایسر کردن. آیستر اینجا میگن که تو دو تا وجه اول تمامیتش متمسک چیز داره، محتاج به اینه که به ظهور حال مولال اثبات الامضاء رجوع کنیم، اونجا هم بس بعد حجیت ظواهر رو ذمیمه کنیم. ظاهرا وجهین الاولین اشتباه، این مختص به وجه ثانیه، بقیه هم همین هشدار رو دادن، چون همونجور که آیستر خودشون به ما یاد دادن نسبت به سیره متشرعه خودشون مستقیما کاشف انی از نظر امام علیه السلامه. نیاز به این نداریم که به اثبات تقریر تمسک کنیم. حالا تو سیره راه دوم که سیره عقلائه، در اونجا هم که میخوایم به تقریر تمسک بکنیم، اگه یادتون باشه در خود تقریر چهار راه آقای صدر به ما یاد دادن در حلقه ثانیه که به وسیله او چهار راه بتونیم اثبات بکنیم که تقریر امام علیه السلام داله بر رضایت امام و امضای امام علیه السلامه. سه راهش راه عقلی بود که یک راهش این بود که امر معروف نهی از منکر بر امام واجبه، یک بار ارشاد و جاهل واجبه، یک بار تفویت غرض از آدم حکیم قبیحه و غیر ممکنه. راه چهارمش بود که ظاهر حال امام ایه که امضا کرده و این رو قبول داره، کسی که رئیس شریعت جلوش یک کاری انجام میدن ظاهرشی که قبول داره. اگه بخوام به این روش استظهاری تمسک کنیم باز خودش متوقف بر حجیت ظهوراته. کما ان الوجهین الاولین، یعنی الوجه الثانی، یجب تسامح ظاهرن، یجب الا یدخل فی تتمیم هما التمسک به ظهور حال المولا لاثبات الامضاء. اگه هما نبود باز مشکل حل بود، یک ه بود، ولی دیگه تعجب بقیه من شبهه کردن آیستر داره تسامح صحبت میکنه. من گفتم شاید وجهی داره که من نمیفهمم، شو راهی رو فهمیدن. صبح رجوع کردم این دو سه تا شهر دیدم نه اونم همه همین اشکال رو گرفتن. خب یجب الله یدخل فی تتمیمهی در وجه این ثانی از تمسک به ظهور حال المولا لاثبات الامضاء، نباید برای تتمیمش اون راه چهارم از دلالت تقریر بر امضا رو استفاده بکنیم، چون لان الکلام الان فی حجیته، تازه میخوام حجیت رو بیان کنیم. کما اشرنا الی ذلک فی الحلقه السابقه وقد یلاحظ علی الوجه الاول. خب حالا دو سه تا اشکال فنی آیستر میخوام مطرح کنم. بعضی ها آمدن اینجوری اشکال کردن که تو راه سیره متشرعه میگه که این آیستر یه اشکال رو هم میپذیرن، میگن که اگر خواستی به سیره متشرعه عمل کنی، حواستون باشه این تفاوت سیره عقلا متشرعه اینجا داره باز میشه. سیره متشرعه و سیره عقلا تفاوتش اینه که سیره های عقلایی تقریبا همیشه ثابته و لذا ما میتونیم با تمسک به عمومیت سیره های عقلایی چه کار بکنیم؟ عمل رو اثبات بکنیم و توسعه و تزییر در بعضی از موارد اطلاق رو اثبات بکنیم. ولی سیره متشرعه محدود به همون میزانی که متشرعه عمل کردن، لذا اگر در بعضی از فروض نادر در حجیت ظهورات شک بکنیم که بعد اثبات نتونیم بکنیم که متشرعه به عینه در این جور موارد عمل کرده، سیره متشرعه اینجا دستش کوتاهه. یه اختلاف آیستر تو حلقه ثانیه داشتن، اینجا هم بعد دوباره بهش میرسیم که با وجود احتمال قرینه متصله میشه به ظهورات عمل کرد یا نه. فرض کنید آمدن یه آقای داره صحبت میکنه، یک دفعه بلنگو دو ثانیه سه ثانیه قطع میشه، دوباره بحث میشه، شما که عقب نشستین نمیفهمید، یا داره با یکی صحبت میکنه داره یک سری دستوراتی رو مولا پشت عرض کنم خدمت شما تلفن به شما میگه، دو سه ثانیه اختلال ایجاد میشه، صدا رو نمیشنوی. احتمال اینکه یک قرینه متصلی در کلام آورده باشی شما میدید، احتمال وجود قرینه متصله یک موقعی احتمال قرینیت موجوده، احتمال میدیم مولا برش تمسک کرده، او بحث دیگه است. یه لفظی هست نمیدونی این رو به عنوان قرینه آورده یا نیاورده، نه الان بستر قرینیت موجود نیست، بستر احتمال وجود قرینه است. شک میکنیم یه لحظه حواست پرت شد نفهمیدی امام چی فرمودن اینجا، یه لحظه گرد و خاک آمد نفهمیدی کلام امام رو لبخونی میکردی از دور نشسته بودی نفهمیدی حضرت چی فرمودن چه جمله رو به کار بردن. احتمال وجود قرینه متصله مانع از عمل به ظواهر هست یا نیست؟ مشهور میگن اینجا ما احتمال قرینه متصله رو چیکار میکنیم؟ منتفی میکنیم در اینجور موارد. ولی آقای صد تو حلقه ثانیه شبهه کرد و گفت معلوم نیست اینجا اگه بخوایم به سیره متشرعه تمسک بکنیم، معلوم نیست عمل متشرعه به این جزئیات، یعنی عمل متشرعه بر اصل ظهورات ثابت شده نه بر این جزئیات و ریزکاریاش، ولی به سیره عقلایی ممکنه تمسک بکنیم. و قد معلوم نیست که متشرعه به ظهوراتی که احتمال وجود قرینه متصله میدادن رو عمل کنن. آیستر داره شبهه میکنه. حالا اوغلا رو الان هست دیگه، حالا سیرهای اوغلایی چجوری باشه وایستد باید بحث کنه. الان فلان وایستد تو سیره متشرعش داره بحث میکنه. و قد یلاحظ علی الوجه الاول ان سیر المتشرعه و ان کان من المعلوم انقادها فی ایام النبی صلی الله علیه و آله و سلم و الائمه علیهم السلام علی العمل بظواهر الدلیل الشرعی ولکن الشواهد التاریخیه انما تثبت ذلك علی سبیل الاجمال. میگه مجملا این عمل میکردن و لا یمکن التاکد من استقرار سیرتهم علی العمل بالظواهر فی جمیع الموارد، اطلاق نداره که موارد شک رو هم درست بکنه. فهناکه حالاتون که تکون حجیت ظهور اخفا من غیرها، بعضی وقتا خیلی روشن نیست ظهور حجت یا حجت نیست، که حالت احتمال اتصال ظهوره و قرینه متصله، در مواردی که احتمال میدیم ظهور ما یه قرینه متصله داشته که الان مفقوده. فقط بنا المشهور علی حجیت ظهور فی هذه الحاله خلافا لما اخترناه فی الحلقه السابقه، ما نپذیرفتیم. و من هنا نقول، میگیم ان مدرک الحجیه اذا کان هو السیره المتشرعه المعاصرین للمعصومین فکیف نستطیع ان نتاکد انها جرت فعلا علی العمل بالظهور فی هذه الحاله بالذات. وقتی ما بخوایم به سیره متشرعه تمسک بکنیم چگونه میتونیم متاکدا و حتما بگیم سیره فعلی در زمان ائمه بر چنین عملهایی چی بوده؟ اقامه شده بوده. اینا موارد مشکوکن. ولی و اما اذا کان مدرک الحجیه السیره العقلائیه فیمکن للقائلین بالحجیه اید و شمول الوجدان العقلائی لهذه الحاله ایزن، میتونن بگن وجدان و ارتکاز و عقلائی که خودمون داریم شمول نسبت به حالات هم دارن. این نسبت به وجه اول. نسبت به وجه دوم و سیره عقلای اشکالی که میشه دوستا اشکال شده، یک اشکال ایه که میفرماین که اگر یک اماره معتبره عقلایی برخلاف ظهور وجود داشته باشه، درست شد؟ شما خب عقلا در اینجور موارد عمل نمی کنن. پس به سیره عقلایی در اینجور موارد نمیشه تمسک کرد. عقلا خودشون به قیاس تمسک میکنن و به ظنونی که مخالف قیاس باشه عمل نمی کنند. درست شد؟ خب وقتی سیره در اینجور موارد وجود نداره شما چجوری میخواین با حجیت رو اثبات کنید؟ مگر اینکه بگیم ادله رد از عمل به قیاس در واقع داره اطلاق و توسعه میده در ادله حجیت، اینجوری درستش کنیم. میگم اون روایتی که میگن به قیاس عمل نکن یعنی دارن میگن هیچ اثری از آثار قیاس رو، نه که فقط به قیاس در دامن شرعیات عمل نکن. به تعبیر ما یک اطلاقی در دلیل نهی وجود داره که میگه هیچ اثر از آثار شرعیه یا آثار عقلائیه‌ای که منجر به یک اثر شرعی میشه نسبت به قیاس عمل نکن. نه قیاس حاکم حکم شرعی رو مشخص میکنه، نه قیاس مانع میشه از انعقاد ظهور کلام مایی که برخلاف قیاسه. اینجوری مگر درستش کنیم؟ اشکال و جواب رو یک جا آیستد میگن. و قد یلاحظ علی الوجه الثانی و هو الاستدلال به سیرت العقلائیت امران. احد هما اولین اشکالیه که انه قاصر عن شمول لموارد وجود امارت معتبرت عقل عقلائیان علی خلاف الظهور، قاصر است دلیل سیره عقلا از شمول به مواردی که اماره معتبره عقلائیه بر خلاف ظهور وجود دارد. ولو لم تکن معتبرتن شرعا، ولو دو اماره به لحاظ شرعی معتبر نباشد، که القیاس مثلا. لو قیل، اگر کسی بگه به ان العقلا یعتمدون علی فی رفع الید عن الظهور، فرضاً حالا اگر آمدیم این کسی گفت عقلا به ظهورات خلاف قیاسشون عمل نمی کنن، در این صورت فلا یمکن اثبات حجیت ظهور المبتلا به هذه العمارت علی الخلاف به سیرت العقلائیه، نمیتوانیم به وسیله سیره عقلائیه اثبات کنیم حجیت ظهوری را که مبتلا است به این اماره برخلاف. اذ لا سیرت من العقلا علی العمل به مثل هذا ظهور فعلا، چون همچنین عملی احراز نشده که عقلا فعلا به چنین ظهوری عمل میکنن، یعنی مصداق سیره عقلایی احراز نشده که بعد دلیل حجیت سیره عقلا و امضای شارع بخواد حجیت رو اثبات کنه. بله بله. اللهم اذا استفید من دلیل اسقاطها علی الحجیه تنزیلها منزله العدم به لحاظ تمام الاثار، مگر اینکه کسی استفاده بکنه، فکر میکنم شاید اولین یا جز معدود مواردیه که اللهم یا اللهم الا یقال های صد به کار برده، معلومه شیخ خیلی از این تعبیر به کار ببره اللهم الا یقال، ولی آیستت خیلی کم تو ذهنم نیست الان مواردی رو بس سرچ کنیم، ولی خیلی کم مستد تعبیر خیلی حتی ایشون هم اینجور الا یقال هم به کار نمیبره. و ولی خب اللهم الا اذا استفید من دلیل اسقاطها عن الحجیه تنزیلها منزلت العدم به لحاظ تمام الاثار، مگر اینکه از دلیل اسقاط حجیت استفاده بکنیم که شارع متعال تنزیل کرده از به تعبیر دیگه این اماره اقلائیه را به منزله عدم به لحاظ تمام آثار، چه حکم شرعی چه آثار معل واسطه‌ای که منجر به یک حکم شرعی مثل حجیت می‌شود. یعنی مود در سیره اقلائیه که میخواد این قیاس رادع از تعیین ظهور و حجیت ظهور بشه، شارع بگه انگاری همچنین انگاری در نظر اقلا، تو فرض کن که این ظاهر من با یک اماره اقلائی مخالف روبرو نیست، اماره مخالف قیاس را اماره غیر مخالف شما حساب کن. خب اماره غیر مخالف در نظر اقلا حجت دیگه، شارع میگه پس من اینم حجت میدونم و دلیل عرض کنم تنزیل عدم اطلاق درست میکنه برای دلیل حجیت. اشکال سر اینه که شما باید صغرای از حجیت ظهور رو اثبات کنی تا بتونی به وسیله عدم رد اشاره امضاشو اثبات کنی. اصلا اقلا به جایی که قیاس بر علیه ظهور بشه عمل نمیکنن، پس صغرا محرز نیست. پس شما نمیتونی، شارع قیاس و حجت نمیدونه، ولی با همین با اینکه حجت نمیدونه ولی اقلا چون حجت میدونن عمل نمیکنن به اماره، به ظهور خلاف این اماره، یعنی ظهور خلاف قیاس رو عمل نمیکنن. پس صغرای عمل سیره اقلایی اثبات نشد، چون اثبات نشد امضای شارع نمیتونه همچین ظهوراتی رو حجت کنه. تو پاسخ آقای صد میگه اطلاق دلیل تنزیلی که میگه که ان اول من قاس ابلیس، او که میگه قیاس نکنید، او میگه قیاس نکنید در هیچ جا قیاس معتبر نیست، هیچ اثری بر قیاس مترتب نیست، نه برای اثبات حکم شرعی نه برای مخالفت با حجیت ظهورات در نزد اقلا. پس وقتی شارع گفت من این قیاس رو کل عدم میدانم، خب این اما ظهورات در نزد اقلایی که معارضه با قیاسه، اگه قیاسش کل عدم حساب بشه این ظهور میشود ظهور حجت در نزد اقلا، شارع هم اینو در واقع میاد حجت میکنه، اینجوری حجت رو درست کنه. ولکن نستعی ان هذا الكلام انما يتجه لو قيل بان الامضاء عائد. بفهمید حالا دیگه موضوع تعبدی درست میکنه، این در واقع یک نحوه وروده. حالا موضوع تعبدی درست میکنه، اقلا هم خودشون میگن اگه ما اماره رو معتبر ندونیم حجت میدونیم، شارع میگه که در نزد من در اماره اماره معتبره نیست دیگه. خب حالا خوب دقت کنین، آقای صد میفهمن البته یه حرف در مواردی نیاز بهش هست و درسته که ما بگیم که امضا محدد به حدود عمل اقلایی است، ولی برابر مبنای ما که میگیم که نه امضا اوسعه و دامنه ارتکازات اقلایی هم در بر میگیره، دیگه ما به همچی بحثی نیاز نداریم. چرا؟ به خاطر که ارتکاز اقلا اوسعه، ارتکاز اقلاییه که اگر ما خودمونی اماره رو حجت ندونیم میگن برای شارعی که مخالفت نمی قبول نداره اب نداره، برای هر کی اصلا اقلا همین رو میگن، میگن هر کسی که در تعاملش با دیگری اماره رو معتبر ندونه مخالف، اماره رو معتبر ندونه اماره مخالف رو حجیت دیگه، ظهورات حجته دیگه، احتیاج به توسعه هم ممکن نداشته باشیم. ولکن نسعی ان هذا الكلام انما يتجه لو قيل بان الامضاء يتحدد بحدود العمل الصامت للعقلاء. بخوایم به همون مرتبه عمل صامت بررسی کنیم، غیر انک عرف الحلقه السابقه، که جز عمل ارتکازی هم هست که خیلی از آقایون به شدت با این ارتکازی که حیثیت داشت تمسک میکنن مخالفن، به قول آقا میگفت ای تو هم ارتکازتون. ان الامضاء يتجه الى النقطه المرتكزه التي هي اساس العمل. این ارتکاز تو صلواتش بعد آروم میگفت، میگفتش که امضا متجه است به نقطه مرتکزه ای که اون نقطه مرتکزه اساس عمله. مخالف هم میگه ارتکاز از کجا در آورده هست؟ و هی فی المقام الحجیت الاقتضائیه للظهور مطلقا. آقایون میگن که ارتکازیه که همین که گفتم، یعنی که ظهور مقتضی حجت هست مگر یه چیزی معارض باشه. حالا در نظری که معارض هست مانع وجود داره از اقتضا، در نظر هر کسی که اون مانع نیست در نظرش، خب ما حجت میدونیم ما اقلا. و کل حجت کذلک لا یرفع الید عنها الا بحجت. هر حجت اقتضایی رو دست ازش بر نمیدارن مگر به یک حجت. و المفروض عدم حجت الاماره علی الخلاف شرعا. و اقلا میگه شارعی رو یه اماره برخلاف رو حجت نمیدونه. فیتعین العمل بالظهور، متعینه که عمل به ظهور کنیم. اگه دو دقیقه وقت هست شما کلاستون دیر میشه ها؟ آقای موسینه کلاس هم. خب پس این دو سه دقیقه بذار همین توضیح بدم این بحث تمام شه دیگه باز نمونه. بحث دیگه ای که اختلاف میشه همون که اول بحث توضیح دادم که نکته اساسی بحث هم همینه که آقا اصلا شما از کجا درآوردید که ما میتونیم به این ظهورات عمل کنیم به خاطری که اصلا روش عقلا روش شارع ما روش عقلایی نیست. عقلا کجا یه حرفی دارن یه کلامی الان میگه که خب من مرادم کامل بیان نمیکنم. میگه خب حالا بگو تتمه مراد کلا بهم. میگه 28 سال دیگه ان شاء الله بیا اونجا یک روایتی بعد میگم مرادم از کلام امروز چی بوده. میگه تمسک کنیم بیایم بگیم با کلام امام عسکری کلام حضرت امیر رو تخصیص میزنیم به قول تعبیر آقایون دارن میگن چی انسان 250 ساله تعبیر خوبیه ولی میخوام میگم عقلایی نیست که شما متکلم 250 ساله تصویر میکنی میگه کلام 250 ساله بعدش رو قرینه میارم برای تعیین مراد از کلام 250 ساله قبل. واقعا ما همینجوری عمل میکنیم. لذا گفتم اگه تو مشه قبلا گفتم آیه قومی تو آراونا اصلا این قبول نداره این رو. میگه که نه آجا تقی قومی میگه که همچی چیز از کجا شما همچی حرفای دارید اصلا یه اقلای نیست. اقلا بعد دلیل چیز عمل میکنن اخیر عمل میکنن. این یک نحوه تصویر اقلایی که ما تو علت هم داره علت تو کار اقلای ما اینه که ما میگیم آقا اگه یه چیز رو بفهمیم درست حسابی میگی دیگه. این مجلسی که امروز حرف میزنه دو هفته بعد قانون برخلاف حالا 90 درصدش که سیاسی کاریه دیگه. این حزب حاکم میشن برای اینکه پوز او حزب بزنن زود یه قانون تصویب میکنن اونها تو مجلس باز اونها قانون تصویب میکنن اینا که سیاسیه که هیچ. غیر از این اگه واقعا برای رضای خدا و برای رسیدن به مصالح نوعی مسلمین توش یک موردی پیدا بشه اون مواردی که نفهمیدن اول فکر میکردن این خیلی خوبه قانون اساسی ما نکنه چقدر چالش داره. قانون اساسی جدید نوشتن براتون چند بار گفتم مفصل چالشاشو نوشتن. به ذهن ما رسید که اقتصاد باید دولتی باشه. بعد دیدیم با وجود اقتصاد دولتی که مملکت نمیشه اداره کنیم. بعدش نوشتیم گفتیم اقتصاد باید کلا آزاد بشه. خب چیکارش بکنیم؟ قانون اساسی مانه. آمدیم یک تفسیر اصل 44 قانون اساسی نوشتیم 100% خلاف قانون اساسی نوشتیم که چیکار بکنیم. الان اگه قرار بشه بعد اکثر اگه رفراندوم نشه بعد همین کارو بکنن. الان قضیه رادیو تلویزیون واقعا موزلی شده که قانون اساسی که رادیو تلویزیون فقط باید دولتی باشه. خب الان همه دیگه ذهنن که آقا باید آزاد کنیم بعضی از بتونه شبکه بذارن. خب الان مخالف قانون اساسی چیکار بکنیم؟ همچنین ممکنه آموزش پرورش، شورای نگهبان، تفسیری شورای نگهبان بودن، اینکه شورای نگهبان نمیتونه به چیزا اشکال بگیره، هزار و یک مخالفت توی قضیه است. اصلا همین قضیه که چند سال مطرح بود کسی جرئت نمیکرد خود آقا پارسال گفتن اینکه اصلا رئیس جمهور چه اینجوری باید تعیین بکنیم مثل خیلی از کشورهای متمدن دنیا رئیس جمهور پارلمانی بشه که زود یکی نیاد بیاد دو نفر با هم دیگه یک مناظره کنن تا فوش به هم دیگه بدن این چهار تا مولی جمع کنن چهار تا مولی جمع شو بیاد رئیس جمهور بشه اصلا شیوه های جوری عوض بشه پارلمانی کنن یه پارلمان بزرگ درست کنن 500 600 نفر حالا یا مثل بعضی از کشورها که قرار بشه بعضیا پارلمان بشن یعنی نماینده بشن فقط برای تعیین رئیس جمهور یا اینا واقعا همین پارلمان خودمون با همین تعداد یا تعداد چنان دو برابر بشه بعد پارلمان قشنگ رئیس جمهور رو معین کنن هر گروهی که بیشتر رأی آوردن انتخاب جوری باشه یعنی که روی یک نفری نباشه. حالا بالاخره که آقا هم گفتن این سبک بدی نیست که حالا جرأت میکنه آدم بگه قبلا که عجب گفتم مخالف قانون از این حرفا داشتن ولی دیگه وقتی آقا گفتن این پیشنهاد هم بد نیست خب دیگه حالا آدم به نظرم پیشنهاد حالا من میخوام بگم که خرج برمیگردیم همین سابقه 30 سال جمهوری اسلامی ما واقعا نفهمیدیم. خب اگه اول انقلاب میفهمیدیم اینا این مشکلی هست یا نمیگیم هیچ که نفهمیده شما میگی نه آقا فلانی در فلان جلسه قانون اساسی مخالفت کرده حداقل یکی عقل جمعی نفهمید که بالاخره این کارا اشکال داره اگه میدونستیم که تو قانون اساسی ما نمی آوردیم. پس بنابراین تو قانونگذار مجلس که فراوان آیین‌نامه ها که ازو بدتر هرچی پایین‌تر میاد فردا ایلوز میزنه به این جوری خوبه اصلا از همینجوری عشقی یعنی واقعا عشقی این میاد میگه که خب چی خب آقا ساعت عقب نکشیم چرا هیچ تشریک هیچی حالا همون سالی که ساعت رو نکشیدن ما قوم اینقدر قطعی برق داشتیم که واقعا اعصاب ما خورد شد همون ساعت ما 7-8 سال قوم بودم هیچ سالی ما تقریبا قوم سالی 2 ساعت برق داشتیم همون تابستونی که ساعت‌ها رو عقب نکشیدن اینقدر ما تو گرما خوردیم قطعی بعد 4 ساعت 5 ساعت فریزرمون آب میشد که چی به خاطر که خب همه هر جمع گفتیم میگفتن خب به خاطر همینه ساعت‌ها رو که عقب نشیدیم پیکا عوض شده کشور نمیتونه برق تکمیل کنه خیلی ما اصلا قطعی کشیدیم. من میخوام بگم خب یعنی همین دیگه قانون اگر میگم به رضای خدا باشه تو کارهای قانونگذاری اصلا که مردم میگن آقا نفهمیدن رأیشون رو برگردوندن. لذا همه جای دنیا بنا بر همین بالقرینه منفصله میگن او حرفی که 1200 سال پیش جورج هشتم زده، مرادش از این که بعد از این ایه. نه، اونا اگه برمیگردن میگن برمیگردن. الان تو کشورهایی که کامن لاهن قانون نانوشته داره مثل انگلستان، هر وقت دیدید که توی کتاباش میده دور تا دور کتاب چینده، اینا همش قوانینیه که قضات حکم داده. اگه قرن چهارم یه قضاتی مثلا با چیز یه حکم داده باشه، تا به خلاف اون نرسن حکم نمیدن. قضات هم خیلی مقیدن که به همین عمل کنن. چرا؟ چون اگه یه قاضی مخالف یک رأی دیگه حکم بده، خودش قانون میشه. از حالا به بعد، از این به بعد، با تا 2000 سال ممکنه همه به رأی عمل کنن. لذا خودش یک نکته ایه که تا جایی که ممکنه به همون رأی قبلی. اگر هم رأی برمیگردونه، مجلس تشکیل میدن، مشورت میکنن، بین اجازه میزن که این مفسده ای داره، بریم رأی رو برگردونیم، اون رأی درست نیست. پس بنابراین تو اوقلا این روش اوقلایی نیست. شعار رو چجوری هم کنیم؟ یک کلمه های صد جواب میدن. خلاصه کلامشون اینه که هیچ جواب فنی نیست. جواب فنیش فقط همیه بگیم که بگیم آقا ما قبول داریم. فقط مشکلیه که اوقلای اون زمان این نکته‌ای که الان به ذهن ما رسیده رو نمیفهمیدن، به عقلشون نمیرسیده، لذا آمدن همین رو تو دامنه شریعت توسعه دادن. همین کار اشتباه رو فکر میکردن شارع مثل خودشونه، آمدن با شارع مثل خودشون تعامل کردن و این کار رو اگر شارع قبول نداشت باید ردشون میکرد، چون منجر به تفکیت اغراضش میشد. یک این رو بارها گفتم بعضی وقتا تشبیه در تطبیقات اوقلایی حجته. اشتباه اوقلا در تطبیق حجت چجوری حجت میشه؟ چون دارن اشتباهی میکنن در دامنه شریعت، اگه شارع اشتباهشون رو قبول نداره بعد اشتباهشون رو تذکر بده. آیتت اینجوری درست میکنن. ول امر الاخر الذي يلاحظ على الوجه الثانيه که ان سيره الاوقلائيه انما انعقدت على العمل بالظهور واتخاذه اساسا لاكتشاف المراد في المتكلم الاعتيادي الذي يندر اعتماده على القرائن المنفصله عاده. سيره اوقلائيه منعقد بر عمل به ظهورات شده و این ظهورات رو اساس برای اکتشاف مراد از متکلم عادی میبینن که متکلم عادی نادر از اعتمادش بر قرائن منفصله عادتا. و شارع ليس من هذا القبيل فان اعتماده على القرائن المنفصله يعتبر حاله متعارفه. اکثر روایات ما مخصص منفصل داره. ولا توجد حالات مشابهه في العرف لحاله الشارع ليلاحظ موقف الاوغلا منهم. اوغلا همچین روش قانون گذاراشون هم الان براتون گفتم اینجوری نیستن. یعنی قانون گذاراشون وقتی بعدن میان نمیگن مرادی بوده، میگن کلام رو چیکار میکنن؟ نسخ میکنن، قانون جدید میدن. و هاذل اعتراض انما قد يتجه اذا كان دليل الامضاء متطابقا في الموضع مع سيره الاوغلائيه. مگر ما بخوایم بگیم همون چیزی که اوغلا عمل کردن دقیقاً. فكما ان سيره الاوغلائيه موضوعها المتكلم الاعتيادي الذي يندر اعتماده على القرائن المنفصله. پس همان طور که موضوع سيره اوغلائيه بر اساس موضوعش متکلم عادی که نادر است بر قرائن منفصله اعتماد بکنن، کذالک دلیل امضا هم همین جوریه. ولی همین الان گفتیم که دلیل امضا اوسن من ذالک است، چون سیره اوقلائیه و این کاند مختص بالمتکلم الاعتیادیه، درسته که خودشون با متکلم عادی اختصاص داره رفتارشون، الا انها تقتضی الجر علی طبقها فی کلمات شارع ارزن. ولی این باعث شده که با کلمات شارع هم این توسعه رو بدن، اما للعاده یا به خاطری که توجه نداشتن چون عادت دارن با شارع اینجوری برخورد میکنن، او لعدم الاطلاع الى فترت من الزمن على خروج شارف اعتماده على القرائن المنفصله. یعنی اصلا تا 50 60 سال اول متوجه نمیشه شارع مثل اینا عمل نمیکنه، فکر میکنه شارع مثل خودشون عمل میکنه، ولی نگو حواسشون نیست که اصلا شارع از یک رفتار دیگه ای داره عمل میکنه، طریقش مختلفه. تا اومدن کم کم متوجه شدن که ای بابا شارع که مثل ما حرف نمیزنه، که یک روشش فرق میکنه، یه موقع دیدن عادی کار از کار گذشت، این تبدیل به سیره متشرع شده، از باب سیره متشرع دیگه حجت میشه. پس بنابراین لعدم الاطلاع الى فتره من الزمن على خروج شارف اعتماده على القرائن المنفصله على الحاله الاعتداديه و هذا يشكل خطرا على الاغراض الشرعيه. این خودش یه خطری درست میکنه که بابا وقتی این اتفاق داره میفته باعث میشه که اغراض شرعیه از بین بره، که یحتم الرد لو لم يكن الشارع موافقا على الاخذ بظواهر كلامه. شارع اگر میبینه که اینا دارن همون رفتار رو تو دامنه خودش قرائن منفصله هم از میذارن و با قرائن منفصله هم مراداتش اخذ میکنن، اگه همین جوریه که آقای قومی میگه واقعا باید به کلام آخر عرض کنن، ولو اینکه اون کلام آخر عامه، اینا رو نباید تعارض بندازن، نباید به ظهورات اینجوری عمل بکنن، بنابراین باید بیاد حتما ردشون بکنه. ردشون نکرده، پس حجیت اثباته. و من هنا یکشف عدم رد ان اقرار شارع لحجیت ظهور فی کلام صادر من، کشف می شود که شارع ظهور کلام صادر خودش رو تقریر کرده و قبول کرده، چون اقلا این رفتار اشتباه رو تو دامنه شارع هم دارن توسعه میدن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد.